افواج شبهه. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود خداوند به شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. با برنامه دیگه میهمان منازل شما عزیزان هستیم. در قسمت گذشته در مورد روایتی مشهور و معتبر صحبت کردیم و صرفاً در مورد بخش سندی اون روایت ما صحبت کردیم و استدلال‌هایی رو آوردیم در راستای دفاع از سند اون روایت و ثابت کردیم که اون روایت از جهت سندی صحیح است و روایتی خب مشهور هست، روایت مصنف ابن ابی شیبه در اثبات تهدید حضرت زهرا سلام الله علیها و برخی از صحابه از جمله امیرالمؤمنین سلام الله علیه و افراد دیگر به اینکه اگر بیعت نکنند با خلیفه وقت و خلیفه اول خانه را بر سر آنها به آتش خواهند کشید و این تهدیدی است که در اون روایت به صورت صریح مطرح شده و دیدیم سند روایت 100% صحیح است. همه اشکالاتی رو هم که این شبکه‌های وهابی و آیین وهابی در مورد این روایت ادعا میکنن در موردش ما صحبت کردیم، به صورت اختصاصی هر راوی رو جداگونه بررسی کردیم، دیدیم که از اعلی درجات وثاقت برخوردار هستن اون راویان و اصلی ترین شبهه ای هم که در مورد سند روایت مطرح میکنن انقطاعی هست که میگن اصلا راوی ماجرا اون ماجرا و اون داستان رو درک نکرده. در این مورد هم استدلالاتی رو مطرح کردیم و ثابت کردیم که اتفاقا هیچ اشکالی در مورد خود اصلا هم وارد نیست. از حتی روایات صحیح بخاری و صحیح مسلم نمونه هایی آوردیم، از کلام آقای ابن حجر عسقلانی مواردی رو آوردیم و ثابت کردیم اگر قرار باشه این روایت با این اشکال واهی که مطرح میشه از سوی وهابیت تضعیف بشود، باید بسیاری از روایات صحیح بخاری و صحیح مسلم رو هم ما کنار بگذاریم. اما یک مورد دیگر رو هم بنده میخوام در مورد همین نکته ماجرای در واقع نقل این داستان از سوی اصلا در موردش به اون اشاره بکنم. ملاحظه میفرمایید در تصویر یک گزارشی هست در کتاب الطبقات الکبرای آقای ابن سعد نقل شده و این یکی از گزارش‌های اصلی هست که مورد استناد آقایون وهابی قرار میگیره تا بگن اصلا ماجرایی رو که نقل کرده در روایت ابن ابی شیبه اون رو درک نکرده. ملاحظه میفرمایید روایت با سندی که مشخص هست از زید ابن اسلم، از اسلم که میگه من رو خلیفه دوم در چنین سالی خریداری کرد و ادامه ماجرا، و با استناد به این سال خریداری که میبینید سنت اثنتی عشر و هی سنت التي قدم بالاشعث ابن قیس تا آخر روایت، که به این بخش از گزارش استناد میکنن وهابی ها و میگن با توجه به این اصلا امکان نداره که درک کرده باشه ماجرا رو. اما مراجعه میکنیم به سند همین گزارش. ملاحظه میفرمایید در همون ابتدا اخبرنا محمد ابن عمر، محمد ابن عمر واقدی ناقل این گزارش تاریخی هست. خب آقای واقدی طبق مبانی اهل سنت و سلفی ها و همین آقایون وهابی اصلا محل اعتماد و محل ثقه به قول خودشون نیست، یعنی نمیشه به گزارش های او اعتماد کرد چون او رو ثقه نمیدانند. پس این گزارش که یکی از گزارش های اصلی مورد استناد همین آقایون هست که ثابت بکنن اصلا نمیتواند اون ماجرا رو درک کرده باشد، به این دلیل مردود هست. اما ملاحظه میفرمایید گزارش دیگری در کتاب التاریخ الكبير از آقای بخاری نقل میکنه که وقال لي محمد ابن مهران عن محمد ابن سلمة عن ابن اسحاق، از محمد ابن اسحاق مشهور در سیره و مغازی نقل میکنه که بعث ابو بکر عمر ابن الخطاب سنة 11 فاقام للناس الحج وابتاع فيها اسلم، که خلیفه اول خلیفه دوم رو در سال 11 هجری فرستاد و اونجا بود که در واقع اسلم از سوی خلیفه دوم خریداری شد. خب اینجا گفته شده در سال 11 هجری اسلم خریداری شد، به این استناد میکنن و میگن خب اسلم نمیتواند اون ماجرای در واقع تهدید به آتش زدن خانه حضرت زهرا سلام الله علیها رو درک کرده باشه. اما نکته مهم اینه که ما میخوایم مراجعه بکنیم به سند همین گزارش. ملاحظه میفرمایید در تصویر عن ابن اسحاق، از ابن اسحاق. خب ابن اسحاق که خودش نمیتونه اون زمان رو درک کرده باشه، یک فردی هست که در اون زمان خب به دنیا نیومده بوده و متولد نشده بوده. اما مشکل اصلی این هست که ملاحظه میفرمایید در کتاب التبیین لاسماء المدلسین که راویانی که اصطلاحاً مدلس هستن طبق اصطلاحات حدیثی رو در این کتاب ذکر میکنه، میبینید محمد ابن اسحاق
الإمام المشهور صاحب المغازي ممن أكثر منه خصوصا عن الضعفاء. آقای محمد ابن اسحاق از راویانی هست که از افراد و راویان ضعیف الحدیث خیلی تدلیس کرده، یعنی بسیاری از نقلهای آقای محمد ابن اسحاق تدلیس از راویان ضعیف هست. بله خود این شخص ثقه هست، یک امام مشهور در مغازی و تاریخ هست، اما در بسیاری از گزارش ها از راویان ضعیف و غیر قابل اعتماد تدلیس میکنه. خب اینجا هم که سند متصل نیست تا زمان وقوع واقعه، پس این گزارش هم قابل اعتماد نیست. این دو گزارشی که بنده خدمت شما عرض کردم دو گزارش اصلی و اساسی محل استدلال همین آقایون وهابی هست که بگن اصلا ماجرا رو درک نکرد. خب این گزارش ها خودشون اصلا محل اعتبار نیستند، معتبر نیستند. پس مستمسک وهابی ها برای اینکه بگن اصلا این ماجرا رو درک نکرده، از نظر در واقع تاریخی، از نظر اعتبار سنجی کاملا ساقط هست اعتبارش و نمیتونیم به اون اعتماد بکنیم. اما بعد از این نکاتی که بنده خدمت شما عرض کردم، میریم سراغ محققان و علمای مشهوری که روایت موجود در کتاب مصنف ابن ابی شیبه رو تصحیح کردن و اون رو معتبر دانستن برخلاف ادعای غیر قابل قبول و غیر علمی آقایون وهابی. نمونه اول، ملاحظه می‌فرمایید، کتاب مصنف ابن ابی شیبه، روایت خب در این کتاب نقل شده با تحقیق آقای سعد بن ناصر الشثری که از علمای مشهور معاصر وهابی هست، روایت رو نقل میکنه همونطور که ملاحظه میفرمایید. و بعد از این که روایت نقل شد، ایشون میگه صحیحون، روایت صحیح هست. همین روایتی که آقایون وهابی به دروغ میخوان بگن صحیح نیست و ضعیف و مرسل و سندش مورد قبول نیست، همین عالم وهابی میگه روایت صحیح هست. اما نمونه بعدی، میریم سراغ یک کتابی که همین روایت در اون کتاب نقل شده و از دو تحقیق ما برای شما ارائه میدیم. ملاحظه میفرمایید کتاب المذکر و التذکیر و الذکر از آقای ابن ابی عاصم از علمای مشهور اهل سنت با تحقیق آقای ابی یاسر خالد بن قاسم الردادی چاپ دار المنار، روایت رو نقل میکنه با همون الفاظ، با همون کیفیت، با همون سند، و محقق میگه اسناده صحیح. اما همین کتاب با تحقیق دیگه، با تحقیق آقای عمرو بن عبد المنعم چاپ دار الصحابه، روایت رو نقل میکنه و ملاحظه میفرمایید حدیث شماره 19 هست در این کتاب، اسناده صحیح، سند روایت صحیح هست. اما نکته جالب توجه این هست که حالا بیشتر در این مورد ما صحبت خواهیم کرد، روایتی که آقای ابن ابی شیبه نقل کرده و آقایون وهابی دوست ندارن اون رو بپذیرن به خاطر متن روایت و چیزهایی هست که اگر قبول بکنن خب اون ادعایی که در مورد عدالت صحابه دارن، در مورد محبت نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها از سوی صحابه دارن، خب اینها مردود خواهد شد. به خاطر همین سعی میکنن روایت رو قبول نکنن. ولی خب بخشی از همین افراد هستند که وقتی مواجه شدن با این روایت دیدن نمیتونن روایت رو از جهت سندی بهش اشکالی وارد بکنن، اومدن و متن روایت رو تحریف کردن. در مورد تحریف متن این روایت ما در قسمت‌های بعدی انشاءالله به صورت مفصل صحبت خواهیم کرد. اما خب در برخی از مصادر این روایت نقل شده اما متنش رو تحریف کردن، اون بخشی که مثلا حضرت زهرا سلام الله علیها و در واقع خانه ایشون رو تهدید کردن به سوزاندن و آتش زدن، اینها رو حذف کردن، ولی با این حال تصریح به صحت سندی شده. ملاحظه می‌فرمایید در تصویر، کتاب تاریخ بغداد با تحقیق آقای بشار عواد معروف همین روایت نقل شده و می‌بینید که دیگه اصلاً اون بخش مربوط به تهدید به آتش زدن در متن روایت نیست، با اینکه اگر به سلسله سند دقت بکنید می‌بینید از محمد ابن بشر تا اسلم همون سند روایت ابن ابی شیبه هست و محقق هم که آقای بشار عواد معروف هست میگه اثر و صحیح اخرجه ابن ابی شیبه، روایت صحیح هست و ابن ابی شیبه هم این رو نقل کرده. نمونه بعدی، ملازم میفرمایید، در کتاب فضائل الصحابه از احمد ابن حنبل روایت نقل شده، ملازم میفرمایید که متن هم تحریف شده و هیچ صحبتی از تهدید به آتش زدن در این متن نیست، ولی محقق در پاورقی میگه رجال الاسناد ثقات، راویان این روایت ثقه و مورد اعتماد هستند. اما از چند مصدر دیگه هم میخوایم این روایت رو برای شما نمایش بدیم. در بعضی هاش متن تحریف نشده، در بعضی هاش متن تحریف شده که عرض کردم و باز هم تکرار میکنم در مورد این تحریف ها بیشتر ما صحبت خواهیم کرد، اما در این برنامه صرفا روی سند روایت متمرکز هستیم تا هر نوع شک و شبهه‌ای در موردش برطرف بشه. مصدری که ملاحظه میفرمایید کتاب مسند حضرت زهرا سلام الله علیها، مسند فاطمه الزهراء از آقای سیوطی با تحقیق فواز احمد زمرلی که از علما و محققین سلفی معاصر هستند. میبینید روایت رو نقل میکنه عن اسلم، همون متن تهدید به آتش زدن و همه جزئیات هم در این روایت و این متن اومده و ملازم میفرمایید که در پاورقی قلت سنده صحیح رجاله ثقات الى اسلم، سند روایت صحیح هست و راویانش هم تماما مورد اعتماد هستند تا خود اسلم که داره ماجرا رو نقل میکنه. نمونه بعدی در کتاب ازالة الخفاء عن خلافة الخلفاء از آقای دهلوی مشهور که از علمای به شدت متعصب و شیعه ستیز هست، روایت رو ملازمی فرمایید نقل شده با همه جزئیات بدون هیچ تحریفی، عن اسلم به اسناد صحیح على شرط الشیخین. این رو خود آقای دهلوی داره میگه که از اسلم این روایت نقل شده با سند صحیحی که شرایط بخاری و مسلم رو داره و روایت رو به صورت کامل نقل میکنه با همه جزئیات. نمونه بعدی ملازمی فرمایید در کتاب دراسة النقدية في الروايات الواردة في شخصية عمر بن الخطاب که تألیف یکی از محققان وهابی معاصر هست، میبینید روایت رو نقل میکنه و میبینید همون روایت ابن ابی شیبه با اون طول و تفصیلی که داشت تبدیل شده به دو خط، چون تحریف کرده متن رو این محقق سلفی که روایت رو نقل کرده، ولی در پاورقی میگه صحیح من طریق ابن ابی شیبه، روایت از طریق ابن ابی شیبه صحیح هست، ولی خب متن رو ایشون تحریف کرده. نمونه بعدی ملازمی فرمایید در کتابی از آقای علی محمد محمد الصلابی که از وهابی های متعصب معاصر هست، روایت رو میبینید نقل میکنه ایشون و در پاورقی میگه اخرجه ابن ابی شیبه، آدرس رو هم ذکر میکنه، شماره حدیث، شماره جلد، و اسناده صحیح، سندش هم صحیحه، یعنی سند هیچ مشکلی نداره. البته ایشون در مورد متن یک ادعای دروغی رو میکنه که در برنامه‌های بعد به صورت مفصل در این مورد ما صحبت خواهیم کرد. اما نمونه پایانی که بنده میخوام خدمت شما عرض بکنم کتابی هست از آقای حسن بن فرهان مالکی، عالم و محقق اهل سنت معاصر از علمای منصف، قراءه فی کتب العقائد، و در صفحه 46 از این کتاب در پاورقی میبینید ایشون میگه کنت اظن ان المداهمه مکذوبه لا تصح. ایشون میگه من یک زمانی گمان میکردم که ماجرای هجوم به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها درست نیست، حتی وجدت لها اسانید قویه، تا اینکه سندهای قوی برای این ماجرا پیدا کردم. خب چه سندهایی؟ منها ما اخرجه ابن ابي شيبه في المصنف بسند صحيح عن اسلم مولى عمر وغير ذلك، که یکی از این روایت ها همین روایت مصنف ابن ابي شيبه هست با سند صحیح از اسلم نقل شده. بسیار خب، همونطور که ملاحظه فرمودید اینها فقط نمونه های کوچکی بود از تصحیحات علمای وهابی و محققین سلفی نسبت به روایتی که ابن ابی شیبه نقل کرده. پس این روایت از جهت سندی هیچ اشکالی نداره. اصلی ترین اشکال وهابی ها رو هم ما پاسخ دادیم. پس دیگه مدام نیان در مورد سند این روایت بحث کنن، ادعاهای باطل خودشون در مورد مثلا انقطاع این روایت و اسلم و اینها رو مطرح بکنن. اینها دیگه میشه تکرار مکررات. ما یک بار پاسخ دادیم برای همیشه، دیدیم که از نظر سندی روایت مصنف ابن ابی شیبه هیچ اشکالی نداره. بسیاری از علما و محققین سلفی و وهابی متعصب هم صراحتا گفتن این روایت صحیح است. نمونه آخر هم که دیدیم از آقای حسن بن فرهان مالکی از علمای مشهور اهل سنت که انصاف علمی ایشون هم نسبت به بسیاری از افراد زیادتر هست و خیلی جاها ایشون جانب انصاف رو رعایت میکنه. کلیپی هم مرتبط با همین کلام ایشون آماده هست، با هم ببینیم.
ما يخص ما فعله ابو بكر بعد السقيفه في من الهجوم على بيت فاطمه، طبعا في سؤالك ايضا السابق، نعم انا كنت اشك في هذه القصه لكن وجدتها من ثمان طرق، او اول ما لما وجدتها من ثمان طرق، منها طرق سنيه وصحيحه قلت بصحتها على وجه الجملة دون التفاصيل التي يذكرها الأخوة الشيعة، بعض التفاصيل الشنيعة لم تثبت عندي طبعا. ثم وجدتها من 36 طريقة تقريبا، يعني كان 8 ثم أصبح عندي الآن 36 إسناد في قصة الهجوم على بيت فاطمة.
این هم از صحبت‌های آقای حسن بن فرهان مالکی که دیدید صراحتاً همون چیزی که از کتاب ایشون خوندیم رو ایشون داشت خودش مطرح می‌کرد که ماجرای هجوم صحیح است، از جمله روایت ابن ابی شیبه‌ای که در کتابشون ایشون به صورت صریح آورده بودن که این ماجرا صحیح است و این روایت سندش هم صحیح است. ان شاء الله در برنامه‌های بعدی ما در مورد متن روایت مصنف ابن ابی شیبه نکات بسیار بسیار کلیدی و مهم و اساسی رو می‌خوایم مطرح بکنیم و سوالاتی رو مطرح خواهیم کرد از آقایون وهابی. همه آنچه که تا اینجا گفته شده خدمت شما بینندگان عزیز در مورد روایت ابن ابی شیبه صرفاً بحث سندی و رجالی بود و دیدیم هیچ اشکالی وارد نیست. حالا با این مقدمه و با این پیش‌فرض که این روایت یک روایت قطعی و صحیح هست، نکات بسیار مهمی رو خدمت شما عرض خواهیم کرد در برنامه بعدی. تا برنامه بعد شما رو به خداوند منان میسپارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.